أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم آقای خویی در اشکال به مرحوم نائینی و در بیان مقتضای تحقیق در تطبیق اول که صلات در مکان غصبی باشد، فرموده بودند اتحادی بودن ترکیب فقط به لحاظ سجود هست، اما از جهت حرمت هوی الرکوع او سجود، از این جهت ترکیب اتحادی نمی شود، چون ظاهر ادله جزئیت رکوع و سجود این هست که نفس هذه الحیات جزء هستند، اما مقدمات اینها که هوی باشه اینها خارج از مأمور به هستند. این فرمایش مرحوم آقای خویی در اصول این بود، گرچه در فقه بین رکوع و سجود تفصیل دادن، ولی در اصول فرمودن که نه، در چه در رکوع و چه در سجود ما هو الواجب فقط هیئت هست، هیئت خاصه هست که ترکیبش هم واقع است، ترکیب انضمامی هست نه اتحادی. از جهت هوی نمیشتوان ترکیب را اتحادی درست کرد، چون هوی خارج از معمول به هست. نسبت به این فرمایش مرحوم آقای خویی اشکال شده در انوار الاصول، اشکال شده به این که حق اینه که هوی هم جزئی از جزء رکوع و سجوده، نه اینکه از مقدمات رکوع و سجود باشد. این که مرحوم آقای خویی فرموده است ظاهر از ادله جزئیت رکوع و سجود این هست که فقط هذه الحیات جزء هستند نه مع مقدمات ها، در حقیقت مرحوم آقای خویی به یک طایفه از روایات وارد در رکوع و سجود التفات فرمودن، ملاحظه کردن فقط یک طایفه از روایات را، و اون روایاتی است که با این تعبیر وارد شده است که از صلات ثلث رکوع ثلث سجود، امثال این تعبیر را به این روایات نگاه بکنیم، بله بیش از این استفاده نمی شود که خود این حیات، بله خود این حیات خاصه مأمور به هستند. از اینا استفاده میشه که بله در رکوع انحنای خاص، در سجده هم که همون انخفاض و افتادن زمینه، این حیات خاص مأمور به هست و جزء صلاتی است، در حالی که در مقابل این طائفه یه طائفه دیگه از ادله در باب رکوع و سجود وجود دارد، مثل این آیه شریفه ورکعوا مع الراکعین و امثال اینها که امر به رکوع و سجده میکنه. مستفاد از طائفه دوم و ظاهر از طائفه دوم اینه که رکوع اونی که واجب هست رکوع هست، ولی رکوع به معنای انحناء به ذم هوی الی رکوع، هوی الی این هیئت خاص، در سجده هم که امر به سجده شده، یعنی این هیئت را انجام بدهید که با هوی قابل تحقق هست. این انخفاض در سجده و انحنای در رکوع مع هوی قبل از او متعلق امر هست. شاهدش اینه که شاهد این که نفس این هیئت واجب نیست، بلکه هوی هم ذمیمه می شود به این واجب، شاهدش اینه که اگر کسی آیه سجده را در حالی که سجده کرده بود برای تلاوت یا غیر تلاوت آیه سجده را بشنود، باید سرش را برداره دوباره سجده بکنه، دوباره هویه به این هیئت خاص داشته باشد و با خوبی این انحنای خاص را انجام بدهد. این که در حال سجده وقتی شخص بشنود آیه سجده را بخواهد به همون حال سجده باقی باشه به قصد اینکه ابقا کند خودش را در حال سجده به قصد امتثال اون سجده تلاوت، این فایده نداره. و همینطور بله در مواردی که شخص در حال انحنا باشه از جهت دیگه‌ای منحنی شده است برای در اثنای نماز بدون قصد رکوع منحنی شده برای برداشتن چیزی یا کاری که غیر از جهت صلاتی برای او انحنا پیدا بکنه، برای این مقدار از انحنا ابقای علی هذه الحاله کافی نیست برای امتثال امر رکوعی، باید دوباره قیام داشته باشه و از قیام انحنای به از قیام هویه به این انحنای خاص داشته باشه. اینها نشون دهنده اینه که اونچه که در متعلق عام در مثل ارکعو و عقص شده است فقط این هیئت خاص نیست، بلکه این هیئت به ذم هوی هست. این اشکالی است که به مرحوم آقای خویی شده، گرنه فرمایش مرحوم آقای خویی با التفات به با استثار از یک طایفه است، در حالی که ما طایفه دیگر را داریم که از او به دست می آید که هم هیئت هم هوی هر دو متعلق امر است. ولی این اشکال وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این دو طایفه که درست شده در کلام ایشون، طایفه اول با تعبیر از صلات ثلث رکوع، طایفه دوم با تعبیر ارکعو مع الراکعین، هیچ امتیازی طایفه دوم نسبت به طایفه اول نداره. فرق این دو فقط در اینه که در طایفه اول به صورت به نحو حکم وضعی به نحو جمله خبریه بیان شده که ثلث رکوع و ثلث سجود، در دومی امر شده، امر به رکوع شده. خصوصیت طایفه دوم اینه که امر به رکوع شده. بله، امر به رکوع همونطور که در کلمات مرحوم آقای خویی در موارد دیگه هم مطرح شده، امر به شی ظاهر در احداث اون ماده بعد از توجه امر است. در مقام امتثال امر باید اون ماده احداث بشود و الا اگه اون ماده موجود باشه ابقای علی هذه الحاله این کافی نیست برای امتثال امر. روی حساب در غسل، در وضوء، امثال اینها فرمودن برای تحقق وضوء مأمور به، غسل مأمور به، اگه شخص دستش، اعضایش داخل آب باشه به قصد وضوء ادامه بدهد این حالت را، این فایده برای وضوء نداره، باید حادث بشود. این قصد باید حادث بشود، اصابت ما به عضو باید حادث بشود. این طایفه دوم نهایت چیزی که در اینها هست اینه که اقتضا می کند احداث این ماده را، که این ماده این رکوع حادث بشود. اگر شما در معنای رکوع، معنای خود رکوع فقط هیئت باشه، هیئت خاصه باشه، امر به رکوع هم بیش از احداث این هیئت را اقتضا نمی کنه. این هیئت حادث بشه بقا فایده نداره. روی این حساب اگر شخصی مثلا بر همین اساس اگر فقط احتیاجی به احداث باشه، شخص به خاطر برداشتن چیزی نشسته دوباره برگرده به حالت رکوعی، این احداث هیئت شده دیگه. از ناحیه امر بیش از احداث این ماده اقتضای بیش از این نداره. برای همین اساس اگر رکوع را شما نفس هیئت می دانید نفس هیئت میدانید، کما اینکه گفتید ظاهر طایفه اول اینه که فقط همین هیئت مأمور به هست. اگر رکوع را نفس اون هیئت میدانید، همونطور که از طایفه اول استفاده نمی شود جز بودن هوی برای رکوع، از طایفه دوم هم استفاده نمی شه. طایفه دوم ولو امر داره، ولی امر در او بیش از این، بیش از احداث را اقتضا ندارد. اگر بگید که نه، تا اصلا در خود معنای رکوع حابیده است که باید از قیامن باشه و هوی من القیام الى رکوع باشد، خب از همون طایفه اول این را استفاده بکنید دیگه، احتیاجی به طایفه دوم ندارید. این که بین طایفه اول و طایفه دوم فرق گذاشته بشود، این قابل قبول نیست، صحیح نیست این فرق. اگر هوی داخل در معنای رکوع باشد عرفاً او شرعاً، همونطور که طایفه دوم اقتضا میکند ضمیمه شدن هوی به انحناء در واجب، جزء صلاتی، طایفه اول هم این را اقتضا میکنه. اگه عقص نشده باشد این را هم نمیگم، بله، همونطور که طایفه اول اقتضا نداره، طایفه دوم هم این را اقتضا نداره. بر این اساس این که ما در بله اشکال به مرحومای خویی بگوییم که با استفاده از طایفه دوم که هم در رکوع وارد شده هم در سجود باید هم هوی در رکوع جز قرار بگیره، هم هوی در سجده جز قرار بگیره، این وجه نداره. لا یجو الا محصل صحیح اینه که بله در نهوز قیام باید حادث بشه، نه اون اشکال در خوبی بیان شده دیگه، در رکوع و سجود بیان شده، اشکال در انوار اصول در فرمایش مرحوم آقای خویی در قسمت رکوع این اشکال را کردن، مثل به قیام چنین چیزی مطلبی نگفتند. پس این که اشکال بشه به مرحوم آقای خویی به این بیان تمام نیست، صحیح همونیست که مرحوم آقای خویی در صلاتشون ملتزم شدن و اون اینی که بین رکوع و سجود تفصیل داده بشه. در رکوع هوی جزئیت دارد، در سجده هوی جزئیت ندارد، مجرد مقدمه عقلیه هست. در هوی در رکوع که جزئیت دارد به دو بیان دیگه، یک بیان، بیان ظاهر کلام مرحوم آقای خویی بود که اصلا عنوان رکوع عرفاً و شرعاً همین انحناء به اضافه اون هوی هست، ممکنه این باشه. بیان دوم که بیان دقیق‌تری هست، صحیح هم بیان دومه، بیان مرحوم نائینی در کتاب الصلات بود که ولو خود عنوان رکوع به نفسیهی این نباشه، ولی اون چی که در صلات به عنوان جز قرار گرفته است، واجب صلاتی در قسمت رکوع مرکب از این هیئت خاص و انحناء هست. اونی که میشه در بله مورد رکوع و سجود از جهت اتحادی بودن ترکیب و انضمامی بودن گفت، همین است که در این قسمت از جهت دخل هوی در واجب و عدم دخلش، همون است که در کتاب الصلات مرحوم خویی ملتزم شده. خب این یک نکته مربوط به فرمایش مرحوم آقای خویی در این قسمت. در نکته دیگه ای که در کلام مرحوم آقای خویی هست و جای بحث داره، اینی که مرحوم آقای خویی فرموده بودن در قسمت سجده ترکیب اتحادی بین صلات و قصد اتفاق می افتد، چون سجده اعتماد علل عرض هست و القاء و ثقل علل عرض هست. حقیقت سجده مجرد مماست الجبه للعرض نیست، بلکه اعتماد علال عرض و القاء و ثقل علال عرض در معنای سجده عقص شده است. چون معنای سجده اینه، من المعلوم که القاء و ثقل علال عرض از مصادیق تصرف در عرض دیگه، از لون حساب ترکیب اتحادی با قصد پیدا می کند، باید حکم به امتناع و بطلان صلات بکنیم. مرحوم آقای خویی اینطور فرمود، مستفاد از فرمایش ایشون اینه که اگر ما اگر سجده به همون مماست الجبه للعرض معنا بشود، دیگه ترکیب اتحادی نیست، اتحادی بودن را مبتنی بر این کرده است، متوقف بر این کرده است که سجده سجود اعتماد علال عرض هست، و الا اگر مجرد مماسه باشد ترکیب اتحادی نیست. مستفاد از فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا اینه، در حالی که در کلام مرحوم اصفهانی در اصول علی نهج الحدیث همونطور که قبلا هم بعضی عبارات رو خوندیم، ایشون فرمودن که چون در سجده مماسه جبه دل عرض اخذ شده است، همین باعث می شود که حرام متحد با واجب بشود. به حسب فرمایش مرحوم اصفهانی حتی اگر معنای سجده همین مماسه جبه دل عرض باشد، باز ترکیب اتحادی می شود. ولی مستفاد از کلام مرحوم آقای خویی غیر از اینه، که در این قسمت مماسه قبول کردن که ترکیب اتحادی نیست، انضمامیه، اتحادی بودن رو مبتنی بر اعتبار اعتماد علال عرض و الغاء الثقل علال عرض کردن. حالا در این قسمت که یه اختلاف نظری بین مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خویی هست، وجه صحیح در اینجا چیه؟ خب اینجا ممکنه اشکال بشه به مرحوم آقای خویی و تاییدن به مرحوم اصفهانی به اینکه مماسه اگر حقیقت سجود همون مماسه جبهه للعرض باشد، این هم از انهای تصرف در عرض هست. بله، چون این که در حقیقت مساق غصب هست، چون اون غصبی که اینجا اتفاق می افتد از داخل در مقوله عین هست، اینکه شخص تماس داشته باشد با ملک غیر، این یک نوع یک مساق از مصادیق مقوله عین هست. یا به دقت قبول میکنیم که این از مقوله عین هست، چون بله، یا اینکه نه، ولو به دقت قبول نشه به خاطر تعریفی که در مقوله عین شده است، ممکنه گفته بشه این تعریف اینجا را شامل نمیشه، چون مقوله عین اینجور تعریف شده که هیئت حاصل لشی به نسبتی الالمکان، هیئت حاصل برای شی از نسبتش به مکان. مکانش یه تعریف کردن، مکان گفتن سطح باطن جسم حاوی که مماسه دارد با سطح ظاهر جسم محوی. یه چیزی باید باشه، مکان هر شی، این اون باطن شی اگر تماس داشته باشد با ظاهر جسمی که در او قرار گرفته، از این تعبیر به مکان بشه، مکان میشه. این هم هیئت حاصل لشی به نسبت علل مکانه. خب در اینجا ممکنه گفته بشه که در مواردی که بله در مواردی که تمام بدن شخص در این زمین قرار نگرفت، اینی که بله این عرضی که اینجا تحقق دارد، این مماسه ندارد این بله یه عرض را، قسمت روی عرض را که حساب بکنیم، قسمت روی عرض مماسه با تمام بدن مسلی که ندارد، روی حساب چون مماسه با تمام بدن مسلی ندارد، مکان مسلی حساب نمی شود، فقط با بعضی از اعضا تماس دارد. اگر کسی به دقیقه در صدق مقوله عین در اینجا اشکال بکنه، ولی حقیقت و واقعیتش غیر از مقوله عین نیست دیگه، مندا در مقوله عین شما بگید اختصاص داره به جای اینکه تمام سطح جسم محوی مماسه داشته باشد با جسم حاوی، ولی اون قسمتی که بعضش مماسه داشته باشه در حقیقت که از او خارج نمیشه، که در حقیقت که با او اختلاف نداره. روی این حساب همونطور که اگر منبال با تمام بدن تصرف بکنه در این زمین و بنشیند روی این زمین، تماس داشته باشد روی این زمین قصبی، این از مقوله عین هست و قصب حساب می شود. همونطور هم اگر بعضی از اعضای بدن شخص تماس داشته باشد با این زمین، این هم از مقوله عین. اگر اصطلاحاً از مقوله عین نباشه، حقیقتاً که مثل اون هست، یه فرقی در این جهت نیست. از جهت مصداق تصرف در ملک غیر فرقی با جایی که تمام بدنش در زمین باشد وجود نداره. اگر تمام بدنش روی زمین قرار بگیره چطور مصداق تصرف هست، در جایی که بعضی از اعضایش روی زمین قرار بگیره، اینم بله مصداق قصد و تصرف در ملک غیر هست. روی نصاب حتی اگر حقیقت سجود مجرد مماسه جبهه للارض باشد، باز هم ترکیب می شود، ترکیب اتحادی نه انضمامی. مگر اینکه در توجیه کلام مرحوم های خویی و رد کلام مرحوم اصفهانی اینطور گفته بشود که بنابر اینکه حقیقت سجود مماسه جبهه للارض هست، ولو این تماس پیدا کردن این تصرف عقلی هست، تصرف عقلی در ملک غیر هست، ولی تصرف عرفی نیست. یا اگر تصرف عرفی هم باشه مشمول ادله حرمت قصد نیست. همونطور که قبلا هم گفته شده که آدم عبور میکنه از کوچه، دست را بکشه رو دیوار غیر، مماسه پیدا میکنه دست آدم به دیوار، حتی تکیه هم بده به دیوار در بعضی از موارد اینجوری، اینها تصرفاتی نیست که دلیل حرمت قصد این را بگیره، ولو عقلا از مصادیق تصرفه، فرقی با جایی که الغا و سئل باشه نداره. ولی چون یا عرفن تصرف نیست، یا اگر عرفن هم تصرف باشه، دلیل حرمت قصد این گونه تصرفات را نمیگیره. وقتی دلیل حرمت قصد این قبیل تصرفات را نگرفت، در اینجا از جهت سجود اتحاد با حرام پیدا نمی شود، چون این حرمت نداره. از اونی که جزء واجب هست مماست الجبهه للارض هست، اونی که حرام هست غصب، این که غصب نیست، غصب مشمول دلیل نهی نیست. ممکنه در توجیه کلام مرحوم های خویی اینطور گفته بشه، این که مرحوم های خویی فرمودن سجود مجرد مماسه نیست بلکه اعتماد علال ارض هست، به خاطر اینکه اگر مجرد مماسه باشه دلیل حرمت قصد اینو نمیگیره. روی حساب ترکیب اتحادی نمیشود، باید حتما بله ترکیب انضمامی باشه. حالا اینکه بحث به این قسمت رسید که به نظر مرحوم اصفهانی سجود ما یعتبر فی سجود مماست جبهه للارض، به نظر مرحوم های خویی اعتماد علی الارض هست، بین این دو چه فرقی است؟ اگر مماست جبهه للارض را بگیم ترکیب اتحادی هست، فرمایش مرحوم اصفهانی را قبول بکنیم، ترکیب اتحادی هست، ولی حقیقت سجود مجرد مماسه للارض باشد، فرقش با جایی که حقیقت سجود اعتماد علالارض و الغاء الثقل علالارض باشه، فرقش در کجاست؟ فرقش در اینه که اگر اعتماد علالارض، حقیقت سجود اعتماد علالارض باشد، چون در اعتماد بلا واسطه بودن عقص نشده، صادق هست اعتماد هم در موارد بلا واسطه هم در موارد معل واسطه، روی حساب کسی در زمین قصبی بیاید سجاده بیاندازه، در سجاده خودش روی مهری که مملوک خودش هست بخواهد نماز بخواند، اینجا مماسه این جبهه بله اینجا اعتماد علالارض صد میکنه. همونطور که اگر روی زمین خاکی که یجوز و سجود علی مستقیماً بلا واسطه نماز بخواند، این تصرف در ملک غیر هست، اعتماد در سجده علی ارض الغیر هست، حرامه. همینطور هم اگر تخت بذاره، فرش بذاره، مهر ملک مملوک خودش را بذاره، اینجا هم سجده میکنه. ولی اگر در سجود مماست جبهه للارض را عقد کرده باشیم، خب کسی که سجده میکنه در ملک غیر، پیشانی او مماسه با ملک غیر نداره، که مماسه با همین مهری داره که مملوک خودش هست. مماسه با بله مماسه اونی که در حقیقت سجده عقد شده است، مماسه با ارض، اینا در این قسمت مماسه با مماسات الجبل للارض هیچ حرمتی پیش نیامده است. بله عملا اگر کسی بخواهد جبهش را مماسه للمهر در این مکان قصبی قرار بدهد، یک اعتمادی هم اعتماد بر ارزم پیدا میکنه، از جهت اعتماد حرام باشه، ولی این دیگه خود از جهت خود مماسه حرمتی اتفاق نمیافتند. فرق این که ماهوال معتبر در سجده اعتماد علال ارز باشد یا مماست جبهل ارز باشد، فرقشون اینه. ولی فرق این دو مطلب اینه. اما در این اختلاف بین مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خویی، که مرحوم آقای خویی و تلامذه مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم آقای سعد، مرحوم آقای تبریزی، قائل به اینن که در سجده اعتماد علال ارض عقد شده، در مقابل مرحوم نائینی، مرحوم اصفهانی که فرمودن حقیقت سجده مماست الجبهه للارض هست، مختزای ظاهر ادله کدوم یک از این دو قول هست. وجه این که مرحوم های خویی فرمودن اعتماد علال ارض در سجده عقد شده است، وجهش اینه که سجده به حسب معنای لغوی و عرفی عبارت است از وضع جبهه علال ارض. وضع جبهه علال ارض در خود معنای وضع اعتماد و القاء الثقل عقد شده است. در کتب لغت که سجده را معنا می کنند، ولو در ابتدا معنا کردن سجود را، سجده را، به تذلل، تخضع، ولی در سجده اصطلاحی تعبیر کردن به وضع الجبهه علی الارض، گذاشتن جبهه به زمین. این گذاشتن، در خود این گذاشتن معنایی بیش از مجرد تماس، مجرد مماسه وجود داره. با توجه به اینکه سجده به حسب معنای لغوی وضع جبهه هست، پس اعتماد علال ارض در معنای سجده عقد شده. سجده مجرد مماسه جبهه با ارض یا با اجزای ارضی نیست. وقتی معنای اعتماد علال ارض عقد شده باشه، لازمش اینه که در سجده در ملک غیر ترکیب اتحادی بشود. اون نتیجه که مرحوم آقای خویی خواستن از این بله اعتبار اعتماد علال ارض در معنای سجود بگیرن، اون نتیجه مترتب میشه. و فرقی هم همونطور که توضیح داده شد، فرقی هم نیست بین این که این اعتماد علال ارض با واسطه باشد یا بدون واسطه باشند. در همین بحث، همین بحث اجتماعی امر و نهی، مرحوم آقای تبریزی در به مناسبت همین بحث که آیا حقیقت سجده ترکیب در سجده با قصد ترکیب اتحادی است یا ترکیب انضمامی هست، بعد از اینکه توضیح دادن که در سجده اعتماد علال ارض عقد شده است، در آخر فرمودن فی اعتبار الاعتماد کما ذکر تأملون. این که آیا اعتماد علال ارض در معنای سجده عقد شده باشد، در این اشکال و تأمل هست. و اثر این که اعتماد علال ارض عقد شده باشد در معنای سجده یا عقد نشده باشد، فرمودن ثمره این ظاهر می شود، ثمره اعتبار اعتماد علال ارض ظاهر می شود در جواز صلات، در طائره واقفه هواپیمان یا در حال حرکت در آسمان هست دیگه، حالا یا در حرکت میکنه یا متوقفه در یه جایی هست. بله، در آیا نماز در هواپیما جایز هست یا صحیح هست، جایز هست یا جایز نیست؟ و اگر بگوییم اعتماد علال عرض عقص شده است در معنای سجود، اینجا نباید نماز جایز باشد، چون در هوا هست دیگه، تکیه ندارد بر زمین. اعتماد علال عرض در نماز در هواپیما تحقق پیدا نمی کند، لا بلا واسطه لا مع الواسطه. بله، در جایی که شخص در کشتی نماز بخواند، اونجا لا اشکال در جواز صلات و صحت صلات در کشتی، به دو جهت. هم به جهت اینکه ادله خاصه در صلات در سفینه وارد شده که از او استفاده میشه، مشکلی نداره، و هم از جهت اینکه بله سفینه و روی آب هست، آب هم که متصل به زمین هست دیگه، هوا این وسط نیست. او اعتماد مع الواسطه در صلات در سفینه، اعتماد علی الارض مع الواسطه محقق می شود، ولی در جایی که در هواپیما بخواهد نماز بخوند، اعتماد علی الارض ندارد، لا بلا واسطه لا مع الواسطه اعتماد ندارد. این فرمودن که فی اعتبار اعتماد تأمل و علیه یبتنی، بر این اعتبار اعتماد علی الارض و عدم اعتبار مبتنی هست هم جواز صلات در سفینه و عدم جواز در سفینه. اشکال فرمودن در اعتماد علی الارض، ممکن از این اشکال این تأمل شبهه‌ای که فرمودن جواب داده بشه به این که وجهی نداره. به هر حال شما برای اینکه معنای سجود چه چیزی هست باید مراجعه به عرف و لغت بکنید. اگر عنوان وضع علل عرض در معنای سجود عقص شده است به حسب معنای عرفی و لغوی، خب از خود کلمه وضع همین اعتماد علل عرض استفاده میشه، در میآید، اعتماد علی الارض از همین معنای در میاد. اما اینکه فرمودن که مترتب میشود، مبتنی میشود بر اعتبار اعتماد علی الارض و عدم اعتبار صلات در هواپیما در طایره واقفه آب المتحرکه، نسبت به این قسمت هم جای مناقشه هست. مناقشه اینه که اگر کسی بگوید اعتماد علی الارض در معنای سید عقص شده است، مقصود از ارضی که وضع علی بله در معنای سجود عقص شده است، مقصود از وضع این کره زمین نیست، مقصود در قبال سایر کرات عالم، بلکه مقصود از ارض اون جهت پایینه، جهت صفر نسبت به اون موضعی که شخص اونجا استقرار داره. در جایی در هر جایی که آدم استقرار داره، سجده به اینه که بیفته روی زمین، در سجده انخفاض داشته باشه زمین، یعنی اون جهت اون موضع اون محل اسفل به نسبه به حال استقرار به نسبه به استقرار شخص. به خاک افتادن اگه در سجده وضع علل ارضم باشه که به معنای به فارسی به خاک افتادن باشه، این معنای اعتماد علل ارض در صلات در هواپیما هم اتفاق میفته. همونطور که در منزلش در اتاقش شخص در سجده میکنه، یعنی انخفاض داره به نحوی که به خاک میفته، به اون جهت اسفل که پایین پاش هست، به اونجا در اون حالت سجده را، اون حالت خاص را در اونجا انجام میدهد، در هواپیما هم که کسی بخواد نماز بخونه که در روی همین کف هواپیما میسته بعد سجده میکنه دیگه.
سجده کسی هواپیما بگه ساکتو بذار رو زمین،
نه اون سجده نه مقصود اون عرضی که در معنای سجده عقد شده است اون عرض درست کلمه عرض اومده ولی اون عرض به معنای کره ارضی نیست به معنای کره زمین در مقابل دیگر نیست اون عرض به معنای جهت صفر یعنی به خاک افتادن این حالته که از اون حالت بلندی به پایین بیفتد این به اون عرض در معنای سجود در همین حده نه اینکه کره زمین باشه که بگیم در هواپیما اعتماد علال عرض نداره این یه نکته مربوط به اعتماد بله علال عرض که ایشون فرمود در اینجا مبتنی کردن در همین بحث اصول مبتنی کردن جواز صلات در هواپیما را بر همین که آیا در معنای سجود اعتماد علال عرض عقد شده یا عقد نشده بیان شد که این ولو اعتماد علال عرض هم عقد شده باشد ولی عرض در اینجا به معنای کره زمین نیست عرض در اینجا به معنای جهت اسفل نسبت به موضعی که شخص استقرار دارد در اون موضع نکته دیگه ای که در همین مربوط به صلات در هواپیما هست که به صورت شفاهی گاهیشون اشکال می کردن در صلات در هواپیما می فرمودن که صلات در هواپیما جایز نیست به خاطر اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است جایز دیل ارض مسجدن و طهورا ارض محل صلات من قرار داده شده خب این فرمایش رسول الله دلالت بر این دارد که صلات باید در زمین واقع بشه اگر کسی در هواپیما نماز بخواند صلات در زمین نخونده زمین به عنوان محل سجده به عنوان محل صلات او قرار نگرفته لیل ارض مسجدن و دورا مسجدن یعنی محل صلات محل صلات روی این حساب این صلات در هواپیما از این جهت هم اشکال پیدا میکنه ولی این اشکال را خود ایشون جواب دادن در کتاب الصلات در تنقیح جلد 4 بله صفحه 62 این اشکال را جواب دادن جوابی که از این اشکال داده می شود اینی که بله در فرمایش رسول الله صلی الله علیه و سلم این آمده است که زمین را خداوند متعال برای من مسجد و محل صلات قرار داده ولی این تعبیر فقط برای بیان توسعه در مکان صلات است در مقابل ادیان دیگر که در اونها عبادت اونها مختص به مکان خاصی بود به بیا و کنائس و اینها در جاهای دیگه نمی توانستن عبادت بکنن در اون مکان خاص این از خصوصیات دین حنیف هست شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که عباداتی که در این شریعت تشریع شده است از نظر مکان اختصاص به مکانی دون مکان نداره دون حساب خودشون در همون کتاب الصلات فرمودن و ما ورد عن النبی صلی الله علیه و سلم جعلت لی الارض مسجدن و طهورا علی تقدیر الاغماض اما فی سند لا دلالت فیه علی ان مماست الجبه للارض مقوم لعنوان سجود تا بعد اینجا که بلا یبود این عبارت بلا یبود ان یکون المرادو ان الله سبحانه و سأل النبی صلی الله علیه و آله و سلم امتنانا لامته محل الصلاة بحیث لا یختص بعض الامکنه بالاتیان بها کما فی الامم سابقه من الاتیان بها فی معابدهم در معابده در یک روایتی در از علی ابن ابراهیم در تفسیر علی ابن ابراهیم هم در ذیل این آیه شریفه آمده است و یزا عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم در اون روایت اینجور آمده است ان الله فرض على بني اسرائيل الغسل والوضوء بالماء ولم يهل يهل لهم التيمم ولم يهل لهم الصلاه الا في البيه والكنائس والمحاريب الى ان قال فرفع ذلك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن امته این روی حساب این روایت دلیل و نمیشه که در هواپیما نمیتوان نماز خوند این که جای در لیل ارض یعنی مکان خاصی نیست نه اینکه حتما ارض خواندن در روی زمین به معنای خاص این شرط صحت صلات باشد. این قسمت هم تمام نیست. بله، از بحث ترکیب اتحادی بین صلات و غصب در همین قسمت سجده و رکوع مطلبی که باقی مانده اینه که بعض الاعلام بحث به اونچه که در منتقا آمده است فرمودن که حتی اگر هویه اگر صلات معمولون به را در صلات معمولون به حتی اگر ما وضع الجبه علال ارض را هم عکس بکنیم ولی این موجب اتحادی بودن ترکیب نمی شود، چون اگر عکس بکنیم در صورتی که وضع الجبه علال ارض یا مماست الجبه لل ارض عکس بشود، اگر به نحو جزئیت باشد ترکیب بین غصب و صلاة ترکیب اتحادی می شود، ولی اگر به نحو شرطیت باشد ترکیب اتحادی نمی شود. ما هو الحرام می شود شرط، ولی ذات صلاة مصداق حرام قرار نمی گیرد. و اگر شکم بکنیم به نحو شرطیت هست یا به نحو جزئیت، براءت از جزئیت جاری می کنیم. نتیجه می شود که همین مقدار که احتمال بدهیم که علا نحو جزئیت عقص نشده، ولو اصل عقصش اما علا نحو شرطی اول جزئی معلوم باشه، ولی همین مقدار که احتمال شرطیت در مقابل جزئیت بدهیم کافی است در اینکه مورد رو از موارد ترکیب اتحادی ندانیم. این فرمایشی است که در منطقه دارن ولی محل اشکال و مناقشه هست این فرمایش. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.